أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو فرعی رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در پایان مبحث اول ذکر کردن که فرع اول در بحث دیروز گذشت. فرع دوم آن است که اگر ما تغییر بین قیمت و ثمن را بدانیم، تاریخ تغییرشون، لکن تاریخ عقد معلوم نباشد، یا بالعکس یا هر دو مجهول باشند، چه کنیم؟ این را فقیه باید مشخص بکند تا قاضی بتواند بفهمد که اصل در مسئله چیست و قول کسی که موافق با اصل است بشه منکر و قول او مقدم باشه با یمین. وگرنه قاضی اگر اون دو مرحله رو از فقیه نگیرد توان داوری ندارد. در صورتی که تاریخ تغییر مجهول باشد، تاریخ عقدم مجهول باشد، می افتد در اون عویسه استصحاب مجهوله ی تاریخ. هرچه اونجا گفتیم اینجا همون است که هیچ کدام ثمر بخش نیست، زیرا استصحاب عدم تغییر ثابت نمی کند که تغییر بعد از عقده، استصحاب عدم وقوع عقد ثابت نمی کند که عقد بعد از تغییره، استصحاب عدم کریه ما ثابت نمی کند تقارن اینها را، هیچ کدام از اینها لوازم عقلیشون رو ثابت نمی کنند، مشکل حل نمیشه. ولی اگر تاریخ عقد مشخص باشد که در روز شنبه عقد شده، تاریخ مشخص، تاریخ تغییر مشخص نباشد، یعنی قیمت با ثمن تفاوت دارد، حالا یا کمتر می شود یا بیشتر، اگر قیمت بیشتر از ثمن بود فروشنده مغبون است و دایه غبن دارد، و اگر قیمت کمتر از ثمن بود خریدار دایه غبن دارد، میگوید من مغبون شدم. اگر تغییری بین قیمت و ثمن رخ داد و تاریخش معلوم نبود لکن تاریخ عقد معلوم بود، از بخشی از فرمایش مرحوم شیخ برمیاد که ما عدم تغییر را استصحاب میکنیم عدم تغییر را. این هم همونطوری که در فرع اول فرمایش ایشون مورد مناقشه بود، اینجا هم به شرح زد، زیرا بر فرض جا سه تا اشکال بود، این سه اشکال اینجا هم هست، چون تغییر تاریخ، تغییر و عدم تغییر نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. استصحاب چون امر تعبدی است در مجرای امر تعبدی جاری است، اگر چیزی حکم شرعی بود یا موضوع حکم شرعی بود ثبوتاً یا سلباً مجرای استصحاب قرار می گیرد، اما اگر چیزی نه حکم شرعی بود نه موضوع حکم شرعی، نه ثبوتاً مجرا قرار می گیرد نه سلباً، اصل عدم تغییر یعنی چی؟ چی رو ثابت می کند؟ میخواد لوازم عقلی او رو ثابت کنی، این که اصل است اماره نیست، میخواد خودش ثابت کنی، خودش هم بی اثر دیگه. خب اشکال اول این بود. اشکال دوم این است که بر فرض استصحاب عدم تغییر جاری باشد، ثابت نمی کند که تغییر بعد از عقد است، به هیچ کدام خیار ندارن، چون اگر تغییر بعد از عقد بود، اگر قیمت بالا رفت فروشنده مغبون نیست تا خیار غبن داشته باشد، قیمت پایین آمد کمتر از ثمن شد خریدار مغبون نیست تا خیار داشته باشد، اگر بین قیمت و ثمن تفاوت بعد از عقد شد، این تفاوت در ملک خریدار است در ملک فروشنده. وقتی که خریدار چیزی رو خرید، بعدن قیمت یا کم می شود یا زیاد، تو ملک اوست دیگر. نه، اگر تفاوت قبل بود یا حین عقد بود و مشتری نمی دانست یا فروشنده نمی دانست، اینجا جای قبله. پس بر فرضی که استصحاب عدم تغییر جاری باشد اثر شرعی ندارد، لازم عقلی دارد، اصلا که مثبت لوازم عقلی است. پس این فرع دومی که مرحوم شیخ مطرح کردن مثل فرع اول خالی از نظر و نقد نیست. خب تغییر یه لالا خارجی میخواد، ما چه میدونیم تغییر درش چیه؟ بله، اما تغییر موضوع حکم شرعی نیست، به خودش حکم شرعی نیست. اما اونجا که تغییر موضوع حکم شرعی است، نظیر تغییر کر، بله کاملا از حساب جاری است. تغییر دلیل میخواد. آب کر اگر به وسیله برخورد با یک شیء آلوده احد اوصاف ثلاثی او تغییر پیدا کرد، نجس میشه. این حکم شرعی است. چون تغییر دلیل میخواد، میگیم قبلا که تغییر پیدا نشده، الان کماکان. خب اینجا حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی است. اما در مسئله تغییر قیمت به ثمن، تفاوت بین ثمن و قیمت که قیمتش اون مقدار بود ولی در معامله با این ثمن داد و ستد شد، این تغییر نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. بسیار خوب. نه برفرض، البته که بیانه بیاره که دیگه استصحاب نیست. بله، شخص میگوید شما که مدعی تغییر رسید بیان بیار، اگه بیان آورد صاحب ثابت بشه دیگه. این بیان همان استعلام است که تلیعه بحث گفته شد. اینا میرن از بازار سوال میکنن، میشه یا استعلام یا بیان ثابت میشه. اما اگر استعلام نشد، بیانی نشد، شاهدی اقامه نکردن، تغییر در حوزه حکم شرعی نیست، در حوزه موضوع حکم شرعی نیست، بنابراین استصحاب در اون جاری نخواهد بود. پس اون جایی که تغییر با بیان و استعلام ثابت میشه که یثبت المطلوب، یک. اون جایی که تغییر موضوع حکم شرعی است، نظیر تغییر آب کر در عهد اوصاف ثلاثه، استصحاب جاری است، دو. اما در اینجا که تغییر نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، چرا استصحاب جاری باشه؟ این اصل عدم تغییری که برهم شیخ دارن چه اثری دارد؟ این از کجا پیدا شده؟ خب پس این فرمایش ناصواب است، مثل فرمایش فرع اولشون. هذا تمام الکلام پیش شرط اول. اما در شرط ثانی که تریعه بحثی اون در روز گذشت این بود که حقیقت قبل پیش اغلا اونجاییست که خریدار یا فروشنده معاملی انجام بدن که بین قیمت عادله و ثمن تفاوت باشد. اگر قیمت بیشتر از ثمن بود، فروشنده مقبول است و ادعا دارد. اگر قیمت کمتر از ثمن بود، خریدار مقبول است و ادعا دارد. و روشن شد که حقیقت قبل لدى العقلا این است که تفاوت بین قیمت و ثمن تفاوت به مقدار مالای تسامح باشد. اگر یک کالایی که 10 تومان خرید و فروش میشه، 5000 یا 1 تومن یا کمتر، همین در همین محدود تفاوت بود. این رو نمیگن قبل که کسی بتونه معامله رو به هم بزنه. اما اگه در یه معامله 10 تومنی 3 تومنش یا 4 تومنش تفاوت باشه، میگن مقبول شده. این مفروغ عن هست. لکن تفاوت چقدر باد باشد در اسلام نصابی ندارد، چون که لدر اغلا نصابی ندارد. بعضی از امورن که نصاب خاص دارن، نظیر نصاب زکوات در گوسفند اینطوره، در شتر اینطوره، چند ساله باید باشد، اینا زمان و زمینش مشخصه. اما در اینجا نصاب مشخص نیست که تفاوت چقدر باشد، نه از نظر قدر معین شده نه از نظر کسر. نمیتوان گفت که 2 تومن 3 تومن یا 2 درهم 3 درهم. نمی شود گفت 1/5 یا 1/6 یا 1/7 یا 1/7. نه با کسر مشا قابل تعیین است، نه با قیمت تعیین مقدار مشخص. هیچ کدام از این دو عامل وجود ندارد، نه در نزد عرف نه در نزد شرع. بنابراین ما ایم و مراجعه به اصل عقلا، همونطور که اصل قبل را و خیار قبل را از عقلا گرفتیم و شعار مقدس حرف تأسیسی ندارد بلکه امضایی و تأییدی دارد، اینجا هم تعیین مقدار مایوت سامه و مالایوت سامه هم را با قرائز و غلاو اینها بطلب کنیم. در بعضی از معاملات هست که 10 تومن مورد قبل نیست، یعنی معامله 1000 تومنی اگر 10 تومن تفاوت باشه قابل بخشش است. اما در معامله 20 تومنی 10 تومن که نصف آن است، خب قبل ندیگه. پس تعیینش به دست قرائز و غلاس با این حل میشه که این در بحث دیروز اشاره شد. اون چه که بعهده فقیه هست این است که بله خب اگر در یک زمانی در یک زمینی یه وقت هستیم یخ در زمستان خب خریداری ندارد، خیلی ارزان است مگر برای بعضی از کالاها، در تابستان وضعش فرق میکند، گرانتر هست. این که میبینید مثلا این مسافرخونه ها در ایام مسافرت گرانتر میشه، اون در ایام غیر مسافرت که خلوت از ارزانتر میشه. خب اگه کسی اجاره بده در ایام زیارتی به مبلغ گران، نمیگن قبل مقبول شده، در ایام کم مسافر نمیگن تو مثلا مقبول شدی، اینها فرق میکنند دیگه. خب فصول فرق میکنه، امکنه فرق میکنه، لذا حد مشخصی ندارد. عمده آن است که در موارد شک ما چکار کنیم، چون این گونه از موارد سه فرض دارد. یه فرضش نظیر همون بیان الرشد و بیان الغی و شبهات بین ذلک، یه وقت است که تفاوت فاحش است و یقینا قبل صادق است که این بحثی نیست، یه وقت تفاوت به قدری کم است که یقینا قبل نیست، اونم بحثی درش نیست. اما در مورد شک چه کنیم؟ اینو طرح میکنن برای اینکه مشکل قضایی قاضی را حل کنن. اگر در مورد اختلاف قابل و مقبول که این تفاوت مما یتسامح هست یا مما لا یتسامح، اون وقت چیکار باید کرد؟ فقیه باید مورد اختلاف را از نظر فقهی حل کند، بدد به قاضی تا او با اجرای این فصل خصومت کند. و این هم سه فرض دارد. فرض اول و سوم یا فرض اول و دوم اختلافی نیست، اونجا که تفاوت فاحش است قبل یقینی، اونجا که تفاوت خیلی یسیر است عدم قبل یقینی است، اونجا که تفاوت مورد اختلاف است که آیا این قبل می آورد یا نه. یه اصلی رو فقیه باید اینجا تأسیس کند، حکم فقهیش رو مشخص کند، بعد برد به قاضی. این شک دو قسمه، یه وقت از شبه رو شبهه موضوعیه است، یه وقت رو شبهه حکمیه. شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه. در شبهه مفهومیه اینه که ما نمیدونیم اونی که لدل اغلا معفو است یک پنجم است یا یک هفتم، یا به تعبیر دیگر پنج درهم هست یا هفت درهم، که از عدد بخوایم حساب کنیم نه کسر. اگر اون مقدار معفو تا پنج درهم بود، پس این تفاوتی که الان هست به نام شش درهم یقینا قبله. اگر مورد تسامح حتی هفت درهم بود، پس این شش درهمی یقینا قبل نیست. اگر تفاوت بین قیمت و ثمن در 6 درهم بود و ما نمیدونیم که در این 6 درهم قبل هست یا نه، منشأ شک هم شبهه مفهومیه بود نه شبهه مصداقیه. شبهه مفهومی هم اینه که لدل اغلا معلوم نیست، تا 5 درهم معفو است مازاد معفو نیست، یا تا 7 درهم معفو است و مازاد معفو نیست. اگر تا 5 درهم معفو بود ولا غیر، پس 6 درهمی قبله. اگر تا 7 درهم معفو بود، پس 6 درهمی قبل نیست. منشأ شک شبهه مفهومی است در این گونه از موارد. خب این میگن شبهه مفهومی. شبهه مصداقی آن است که ما میدونیم 5 درهم معفو هست، 6 درهم معفو نیست. ما نمیدونیم الان این تفاوت 5 درهم است یا 6 درهم. این شبه مصداقی است. خب در این گونه از مواردی که مثال زده شد بین اقل و اکثر بود، اما گاهی بین المتباینین، سخن از اقل و اکثر نیست، در یک کالایش در یک مطلبی است که امر دائره بین المتباینین است. ما نمیدونیم اون شی معفو است یا این شی معفو، اون مقدار معفو است یا این مقدار معفو، اینها هم متباعنین فرض بشوند. پس شک گاهی بین الاقل و الاکثر است، گاهی بین المتباعنین. در اقل اکثر هم گاهی شبه مفهومی است، گاهی شبه مصداقیه. گاهی در اثر اینکه ما شک در معنای اون مقدار متسامع اون لفظ یا مانند آن داریم، به استطلاع قاعده لا ضرر و مانند آن نمیدونیم شامل اقل است یا اکثر، دائره بین اقل و اکثر است، گاهی هم بین متباعنین. خب پس اگه مفهومی شد یا دارد مصداقی شد حکم دیگر، و بین المتباعنین شد هم حکم خاص خودش دارد. پس با دسته جهت بحث کرد. بحث ما در این گونه از موارد که آیا خیار قبل هست یا نه، باید اون ادله را نگاه کنیم، برای اینکه اون که حرف آخر رو میزند دلیل دیگه. مهمترین دلیلی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده و مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همون راه رفته و ادله دیگر را تایید گرفتن، اجماع بود که ما گفتیم ضعیفترین دلیل اجماع است، چون اجماع تعبدی در این گونه از موارد بسیار کمه. اصل مسئله مسئله تأییدی و امضایی و غلاست، تعبدی در کار نیست. و ثانیا بسیار از بزرگان فقهی به قاعده لا ضرر تمسک کردن. ما از کجا احتمال بدیم به اینکه اطمینان پیدا کنیم که حرفهای اینها تعبد است و به استناد قاعده لا ضرر نیست؟ این میشه اجماع مدرکی. پس اجماعی در کار نیست. ما ایمو همین دو سند معتبر، یکی لا ضرر، یکی همون شرط زمینی، تخلف شرط زمینی، ببینیم که لا ضرر در این گونه از موارد جاری هست یا نه، و یا تخلف شرط زمینی در اینجا جاری هست یا نه. این تخلف شرط زمینی تو فرماشات مرحوم اسلام کاظم هم بود، اختصاص فرماش مرحوم نائینی ندارد. خب این که گفته شد اقل و اکثر، اقل و اکثر شبه مفهومی است یا فلان، برای آن است که در بسیاری از کلمات مثل اون چی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کردن که فرمود قوی ترین دلیل قاعده لا ضرر است، ما ایمو لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ما نمیدونیم که این ضرر مفهومن پنج درهم شامل می شود در این حد اقل، یا هفت درهم شامل می شود در حد اکثر. وگرنه ما در مسئله قبن، خیار قبن و مانند آن لفظی نداشتیم تا در مفهوم او شک کنی، تا به شبه مفهومیه. شبه مفهومی جاییست که ما یا عام یا مطلقی داریم یا دلیل لفظی داریم، در مفهوم او صحتا و ذیقا شک میکنیم. اما در مسئله خیار قبن ما دلیل لفظی نداشتیم. اون طایفه از نصوص که میفرمود قبن المسترسل حرام یک، قبن المؤمن حرام دو، از اینا نتونستیم بس خیار قبن استفاده کنیم. پس بنابراین این که گفته میشود شبه مفهومی مفهومیه، ناظر به این است که این لا ضرر دامنش تا کجا رو میگیرد. قاعده لا ضرر اصل حرف را به ما آموخت که اگر تفاوت به مقدار متسامح و فیه باشد خیار نیست. چرا؟ چون لا ضرر قاعده امتنانیست یک، و ما بگوییم در جایی که خود بنای عقلا بر تسامح است، چون ضرر هست این معامله باطل است، خلاف امتنان خواهد بود دو، پس لا ضرر این گونه از موارد تسامح رو شامل نمیشه. این سه در مواردی که اون تفاوت مورد تسامح و غلاست، ما بگیم این معاملتون باطله، این برخلاف منت. پس لا ضرر درست است که تفاوت اندک هم ضرر است، ولی حالا یا انصراف است یا قاعده امتنانی بودن است، این رو شامل نمیشه. اون ضرری که مورد تسامح نیست او رو شامل میشه. لا ضرر لفظ دارد یک، انصراف دارد دو، سیاق قاعده امتنانی سه، حوزه شمولش هم مشخص شد چهار. بعضی از امور را یقینا شامل میشود، بعضی از امور را یقینا شامل نمی شود. حالا موارد مشکوک داریم ما، اونجا که یقیناً شامل میشود دست قاضی باز است، میفهمد که اینجا ضرر هست به خیار قبل. اونجا که یقیناً شامل نمیشود باز دست قاضی باز است، میتواند که اینجا قبل نیست و اینها دعوا را نمیپذیرد. اونجا که مشکوک است، شک هم گاهی مفهومیه است گاهی مصداقیه، شک هم گاهی بین الاقل اکثر است گاهی متباینه. خب حالا اگر مفهومی بود بین اقل و اکثر بود، نظیر 5 و 7، اینجا یه راه فنی دارد، یعنی فقیه میتواند با طی اون راه فنی حکم فقهی را مشخص کند، تحویل قاضی بدهد، بعد قاضی اجرا کند. میگد اگر شک دائر بین مفهومی بود و بین اقل و اکثر بود، در این گونه از موارد چون بین اقل و اکثر است، این علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی به شک بدعی. در اقل و اکثر این چنین است، ما الان اجمالا علم داریم که این ضرر یا 5 درهم است یا 7 درهم. این در حال ابتدایی مون. اگر چونچه 5 درهم باشه، 7 درهم یقینا ضرری است. اگر 7 درهم باشه، باز 7 درهم یقیناً ضرری است. این علم اجمالی ما که لست و ادری آیا 5 معیار است یا 7، منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک ابتدایی. اون علم تفصیلی است که یقیناً 7 خیار قبل آور است، 5 مشکوکه. چون منحل شد این علم اجمالی ما به یک علم تفصیلی و به یک شبهه ابتدایی، نسبت به 5، نسبت به 7 یقینا از عموم اصالت اللزوم خارج شده است. ما یه عام مرجع داشتیم به نام اصالت اللزوم که از اوفو بالعقود استفاده شد. اگر تفاوت قیمت و ثمن 7 درهم بود، یقیناً از اصالت اللزوم خارج است، این معامله لازم الوفا نیست. اما اگر تفاوت قیمت به ثمن 5 درهم بود نه 7 درهم، ما نمیدونیم که اصالت اللزوم تخصیص خورد یا نه. شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیصه. همونطوری که در با شک که در اصل تخصیص ما اصالت العموم یا اصالت اطلاق در شک تقیید مراجعه میکنیم، اینجا هم شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد مرجع اصالت العموم یا اصالت اطلاقه، به اصالت اللزوم مراجعه میکنیم. وقتی به اصالت اللزوم مراجعه کردیم، قول قابن مقدم میشود، برای اینکه قابن قولش موافق با این اصل است، یقدم قوله مع الیمین. ولی اگر چون این شبه مفهومی که دائره بین اقل و اکثر باشه، اما اگر شبه مفهومی نبود، شبه مصداقی بود، ما میدونیم که 5 درهم معفو، 7 درهم معفو نیست، اما الان نمیدونیم تفاوت 7 درهم است یا 5 درهم. بعضیا میگن قیمت تفاوت قیمت و ثمن 5 درهم، بعضی میگن تفاوت قیمت و ثمن 7 درهمه. ما شبینه داریم نه اهل خبره. شبه هم مصداقی میشه. در شبه مصداقی میشود به عموم و نمیشود به اطلاق مراجعه کرد. وقتی نتوانستیم به عموم یا به اطلاق مراجعه کنیم، باید بهش ادله دیگه مراجعه کرد. پس اصالت اللزوم و امثال زارش نیست، جا برای قاعده لا ضرر نیست، برای که ما نمیدونیم. شبه مصداقی اینم هست، چون شبه مصداقی این هم هست، تمسک به عام در شبه مصداقی خاص نمیشه، درست نیست، نمیتوان به لازره مراجعه کرد، برای این شبه مصداقی خود اوست، و نمیشود به اصالت اللزوم مراجعه کرد، برای این شبه مصداقی اوست، شبه مصداقی این عام است به لحاظ اون خاصی که خارج شده. نظیر این که فرمود اکرم العلماء بعد الا الفساق، ما نمیدونیم این شخص فاسق است یا نه، نمیتوان به الا الفساق مراجعه کرد، نمیتوان به اکرم العلماء مراجعه کرد، توسط که به عام در شبه مصداقی خود خواسته. نسبت به الالفساق و شبهه مصداقیه خود دلیله، نسبت به عموم شبهه مصداقیه مخصص اوست، پس نمیتوان مراجعه کرد. خب اگر بین المتبا این در صورتی که شبهه اقل و اکثر باشد، به لحاظ شبهه مصداقی باشد نه مفهومی، پس اگر امر دایره بین اقل و اکثر بود شبهه مفهومی بود، میشود منحل کرد به علم تفصیلی و شک بدعی و اصالت عموم مراجعه کرد، و اگر امر دایره بین اقل و اکثر بود و شبهه مصداقی بود دست ما به جای بند نیست، و اگر امر دایره به متباینین بود نه اقل و اکثر، از همون اول دستمون به جای بند نخواهد بود، هیچ راهی نداریم برای حل مسئله. فصل خصومت اگر چون چه اصلی در مسئله ما داشتیم، به همون شواهدی که اگر کسی واقعا مدعی است اذا ترکه ترکت دعوا باید بیان اقامه کنه، و اگر او بیان اقامه نکرد طرف مقابل یمین ایر میکند، و اگر طرف مقابل از حلف تحاشی داشت میشه حلف یمین مردوده. این شخص میخواد بگد من از قسم خوردن پرهیز میکنم، درست من باید قسم بخورم ولی قسم من از قسم خوردن تحاشی دارم، اگر این شخص مدعی قسم بخورد من باور من قبول دارم، یمین مردوده را میدن به مدعی، مدعی اگر سوگند یاد کرد مسئله حل میشه. راه برای فصل خصومت باز است اما شفاف نیست، این راه پیچیده را باید طی کرد. از همون اول قاضی دستش باز نیست بگه تو باید یمین یاد کنی و مثلا مسئله حل، چون قول تو موافقه با اصل است. خب هذا تمام الکلام در جایی که شبهه باشد بین متباینین، پس اگر شبهه بین متباینین بود راه حل نداریم، نمیشد به این عموم مراجعه کرد، و اگر اقل و اکثر باشد راه داریم. اگر مرجع خیار قبل قاعده لازرر بود حکمش همینه، و اگر مرجع قاعده خیار قبل اون شرط تخلف ذهنی بود، اون درست است که لفظ ندارد تا ما شبهه مفهومی تعیین کنیم، ولی عنده تحلیل به همین برمیگردد. ما در مسئله لازره چون لفظ داریم طرح شبهه مفهومی راه دارد که ما نمیدونیم مفهوم لازره معنای ضرر اینقدر وسیع است که اقل شان میشود یا اکثر رو. اما در مسئله لازره شرط تخلف شرط ضمنی، اون هم با تحلیل و رجوع به غرائز و اغلا به همین برمیگردد. بنابراین در صورتی که ما شک داریم که این مقدار مورد تسامح است یا مورد تسامح نیست، فعلا راهی برای اثبات اینکه قبن است یا قبن نیست نداریم. الحمدلله رب العالمین.